أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد المحمود الأحمد المصطفى الأمجاد أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا ومقتدانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام على المهدي وعد الله به الأمم. بحث متونیس جلسه‌ای که داشتیم حول محور حدیث نورانی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود که حضرت فرمودن ان السعید کل السعید من احب علیا فی حیاته و بعد موته. خوشبخت عالم هستی و تمام خوشبختی عالم هستی جای دنبالش نگرد مگر در خونه علی و محبت علی علیه السلام. خب تو این روایت دو جور میشه معنا کرد. مرجع ضمیر فی حیاتی و بعد موته رو خیلی ساده بخوایم بررسی بکنیم و توش شاید خیلی نکته نباشه، مرجع ضمیر موته و حیات رو به امیرالمومنین بزنیم و بگیم که خوشبخت کسی است که علی رو در زمان حیاتش دوست داشته باشه و بعد از اینکه امیرالمومنین دنیا رفتن و شهید شدن نسل‌های بعدی هم علی رو دوست داشته باشن، اونام خوشبخت میشن. خب این خوبه، معنای درستی هم هست، شاید خیلی هم همین معنا رو گرفتن. اما اگر بخوایم یه خورده سطحش رو ببریم بالاتر و شاید بشود مرجع ضمیر رو بزنیم به اون خوشبخته، به اون من، کسی که علی رو دوست داشته باشه در حیاتش و بعد از مرگش هم بتونه این محبت علی رو با خودش ببره، این اصلا کاملا بحث فرق میکنه. مبنای ما روی معنای دوم بود. خیلی تو عالم دنیا اهل بیت رو دوست دارن، اما آیا این محبت رو به خودشون میتونن ببرن اونور؟ چرا این حرف رو میزنیم؟ به خاطر اینکه ما تو راجب ایمانش هم این حرف رو داریم که ایمان هم دو نوع، ایمان مستقر و مستوده. ایمان مستوده ودیعیه، فرمودن لحظه مرگ از شما میگیرند. ایمان تو مسیر زندگی ممکن ازت گرفته بشه و بدبخت بشی. حب اهل بیت رو گفتیم دو نوعه، یه حب اعطاییه، همون که جوری که فطرتاً با خدا رو دوست داریم و میل به خدا پرستی داریم، اهل بیت رو مردم با جان فطرتاً یه محبت ابتدایی نسبت بهشون دارن. چرا؟ چون مظهر کمالند. شما یه گل زیبا میبینی میگی به خوشگله، حالا این گل رو بچینی تو گلدون بذاری یا لهش کنی یا هر کاری بکنی دیگه بعد درجه دومه و یک محبت اکتسابی داری که بعد رو کسبش بکن، با معرفت به دست میاد میره. بحث ما سر این دومیه که بتونیم محبت اهل بیت رو با خودمون ببریم تا خوشبخت دنیا و آخرت باشیم. راجع به این صحبت کردیم، مفصل صحبت کردیم. هفته قبل هم راجع به کوثر و تکاثر صحبت کردیم که این خوشبختی اونجا بیاد. هفته اول راجع به محبت صحبت کردیم که دو تا روایت داشتیم. روایت اول از اهل بیت فرمودن که عنوان و صحیفة المؤمن حب علی ابن ابی طالب، سر لوحه و مصدر صحیفه مؤمن فردای قیامت حب علی ابن ابی طالب. یه روایت دیگه از علی ابن موسی رضا علیه السلام داریم، عنوان و صحیفة المؤمن الحسن الخلق. وقتی این دو تا رو کنار هم میذاری محب علی باید تو مکارم اخلاق درجه یک باشه، که دوستمون داشت راجب ادب و اینها صحبت میکردن. حالا این حب علی ابن ابی طالبه، خوشبختی عالم در خونه اهل بیته. امشب هم جلسه آخرمونه، حالا چی بگیم؟ یه درجه دیگری از این محبت و خوشبختی رو میخوایم معنا بکنیم. تو تعریف خوشبختی آقایون روانشناس غربی و شرقی اومدن دو تا معنا کردن. گفتن خوشبختی یعنی کیف بکنی، بالاترین لذت ها رو که شما رو خوشبختی، خوبه دیگه، لذت طلبی، مثلا مکاتب لذت گرایی، خیلی خوبه دیگه. هر چی توش رنج باشه، درد باشه، بدبختیه. پول توش کیف، لذت میبری پول داشته باشه، با خوشبختیه. ماشین، خونه، همسر، کار، شغل، پرستیژ، شخصیت، فقر، بیماری، نداری، جنگ، مصیبت، از دستان عزیزان بدبختیه. عجب بدبختی گیر کردیم ما. عجب بدبختی گیر کردیم ما. ازدواج خوشبختی، طلاق بدبختی. همین چیز میشه بدبختی، چون لذت نداره توش دیگه، درد داره. هر جا درد باشه بدبختیه، هر جا کیف باشه خوشبختیه. پس گرسنگی بدبختیه، سیری خوشبختیه، اینجوری میشه. یعنی شما این یه معنای خوشبختیه، لذت گیری. هر چی لذت ببری خوبه، خوشی. درد بیاد تو زندگیت بدبختی. یه معنای دیگه کردن، فرمودن که خوشبختی معناش اینه. گفتن خوشبختی اینه که حس رضایتمندی. مهم نیست تو چقدر ثروت داری، مهم نیست تو چقدر پست و مقام داری، مشهور باشی یا نباشی، تو چقدر زندگیت از خود، چقدر خود راضی تو، به میزان از خود راضی بودن تو خوشبختی. خود معناش بده، همون اولی بهتره. نه اتفاقا این معنای دومی خیلی بهتره. بذار خوب صحبت کنیم راجع بهش. حس رضایتمندی از زندگی، تو از زندگی چقدر راضی هستی؟ همینی که الان هستی، همین آجاقایی که الان هستی. شما شدیداً احساس خوشبختی میکنی؟ بله شدیداً احساس خوشبختی میکنی. چرا؟ از زندگیم راضیم، الحمدلله، ولی میلیاردر نیستم. حس رضایتمندی خوشبختی. خب آجاقا یه خورده بریم تو بحث اهل بیت. خب علی ابن ابی طالب، ما یه روایتی داریم که هممون شنیدیم. پیغمبر بزرگوار اسلام به سلمان فارسی، سلمان منا اهل البیت، فرمودن یا سلمان، من احب فاطمه ابنتی فهو معی فی درجتی یوم القیامه. هر کس فاطمه رو دوست داشته باشه با منه، هم درجه من روز قیامت. و من ابغضها فهو فی النار، هر کی فاطمه رو دشمن بداره در آتشه. یا سلمان، حب و فاطمه. این که من گفتم معنای دوم، به خاطر نگاه روایاتو کنار هم میذاریم معنا میشه که مرجع زمین رو به خودمون بزنیم، نه به امیرالمومنین. تون روایت اول بعد حیاتی و بعد مماته فرمود یا سلمان، حب و فاطمه ینفع و فی معت مواتن. بعد وقتی مواتن رو حضرت میشمرن، جایگاه ها رو، بیشتر قیامتیه، همش قیامتیه. ای سر و تلک المواتن، الموت والقبر والصراط والمیزان والحساب والحشر والبعث. تو وارد اون عالم میشی، محبت فاطمه دست تو میگیره، تو فقط محبت رو ببر اونور به خودت. بعد حضرت ملاک رو میگن تو این روایت، فرمودن یا سلمان، فمن رضیت عنه ابنتی فاطمه، رضیت عن، حس رضایتمندی خوشبختیه. هر کی فاطمه از او راضی باشه، من از او راضیم، خدا از او راضی است. هر کس فاطمه رو بدش بیاد، من از او بدم میاد و خدا از او بدش میاد و بدبخت تو آتش جهنمه. حس رضایتمندی خیلی خوب. معنای خوشبختی شد حس رضایتمندی از زندگیمون. بنابراین تعریف خوشبختی، حس رضایتمندی از زندگیمون، آقا ما 3 درجه خوشبختی داریم. ببین کدوم خوشبختیه. اولین درجه حس رضایتمندی بچه‌های عزیز من چیه؟ انسان رضایت داشته باشه، اون رضایتش مال نفسش باشه، خوشش بیاد، خودش از خودش، از نفسش خوشش بیاد. تمام اون خوشبختی که داره ماهواره ها و غرب برای ترسیم میکنه دقیقا همینه. و این پایین ترین درجه خوشبختیه که اگر البته به بدبختی منجر نشه، پایین ترین درجه خوشبختیه. خوردنی ها و لذت ها و شهوت های جنسی و غذایی و دیدنی و ثروت و این حرفا، خوشایند نفست باشه، همون که تعریف که اول کردیم. تمام آدم ها منهای اهل بیت دنبال این خوشبختی تو عالم میگردن، ولی نمیدونن این پایین ترین درجه خوشبختیه. و شاید اصلا نشه اسمشو خوشبختی گذاشت، چون وبال میشه، چون آدم از خوشبختی های بالاتر منع میکنه و بدبخت میکنه آدم رو. کسایی که خوشبختی های بالاتر داشتن، یه جنابی است، آقایی است به نام نجاشی، نجاشی حبشه و اینو، نه یه نجاشی صدا و سیمای امیرالمومنین بود، شاعر بود، در مدح علی شعر میگفت، تو جنگ ها رجز میخوند برای امیرالمومنین، شعر میسرایید با اشعار اونها، رجز خانی میکرد با لشکر معاویه، عاشق علی، محب علی، علی هم خیلی دوستش داره علیه السلام. نجاشی یه جاهایی حس رضایتمندیش بچه ها ملاکش فرق کرد، بیچاره ی عالم شد. روز اول ماه رمضان بود، روزه بود، داشت میرفت سمت مسجد تو نماز علی شرکت بکنه، یه آقایی به نام ابو سماک، همچین چه اسمی داره، از رفقاش بود، خیلی تو رفقاتون مواظب باشید، فردای قیامت میگن که یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلانی رو من دوست انتخاب نمی کردم. خیلی مواظب به زندگی تو عوض میکنه. پیغمبر فرمود المرء علی دین خلیله، انسان به دین برادر دوستشه. نگاه کن که به من دینت انتخاب میکنی. ابو سماک نشسته بود و گفت کجا میری؟ گفت میخوام برم نماز روز اول ماه رمضان. گفت حالا بیا، دیر نمیشه، بیا بشین یه دقیقه کنار ما. نشست و یه خورده شوخی و خنده و گده و دور همی و اینها، بابا نماز داره دیر میشه، حالا بیا وقت است. گفتش که نجاشی؟ گفت گرسنه ای؟ گفت بله. خب روزه ایم، گرسنه ایم، ظهره، گرمه، تشنه ایم. گفت من یک چیزی آماده کردم، کیف میکنی؟ گفت چی؟ گفت دیشب یه بره گذاشتم تو تنور، کباب شده، قشنگ برشته شده، تو تنور آماده است، بو بکشی تو حیاط خونه، بوش سر کله تو میبره. گفت روزه ایم؟ گفت باشه، حالا یه روزه دیگه، تا روز اول ما رو شروع نشده، حالا اولشه، بیا بریم. هی نجاشی وسوسه شد، بین خوشبختی ها مونده، حس رضایتمندی، با هر دوز و کلکی بردش تو خونه و در تنور رو نشونش داد و به عجب بره گشنش هم بود بنده خدا. گفت یه ذره میخوری، کسی که نمیفهمه که، میریم میخوری. شروع کرد خوردن و گفت حالا بره خوردی، علیاذ بالله، خب بره باید هضم بشه، چیزی هم باش بخوری، مشروب نابی هم من دارم، خیلی قدیمیه. نجاشی هم روزشو خورد هم شراب خورد. خبر به علی رسید و اثبات شد برای امیرالمومنین. نجاشی رو حاضر کرد، گفت 80 ضربه شلاق باید بخوری، 20 ضربه هم به خاطر اینکه حرمت ماه رمضان رو شکستی. فامیلای نجاشی دور علی گرفتن، علی جان این شاعر توئه، این صدا و سیمای توئه، این تبلیغات چقدر در متن تو شعر گفته، این تو رو دوست داره، بگذر. آفرمودم نه، چون دوستش دارم، باید. درد داره، خوشبختی و بدبختی نجاشی عوض شد. حضرت خودش تازیانه رو زد، 100 ضربه شلاق به نجاشی زد، بلند شد، قرولند به علی کرد، رفت تو لشکر معاویه، باروبونش رو جمع کرد و رفت. یکی از علمایی که الان هست تعریف میکرد خوشبختی هامون تعریفش عوض نشه، کی راضی باشه اما مهمه، حس رضایتمندی درسته. گفت اوایل طلبگی بود یه رفیقی داشتیم، ما رفتیم محضش، مریض شد، اینقدر داداشش خیلی اهل دین و نماز و اینا نبود، خیلی رعایت میکرد، با داداشش کنتاک میاد، تو دین نداری، تو فلان نداری، تو چی؟ مریض شدیم بنده خدا، من رفتم عیادتش، داداشش اومده بود، حالا گفت باشه من دین ندارم ولی داداشت هم دیگه بالاخره، حالا اومده بود کمکش میکرد تو بیماریش. میگه ما رفتیم خونهشون عیادت، وقتی خواستیم بشینیم برگشت گفتش که حاجا اونجا نش، اون فرش قصبیه، به این ور بشین، اون فرش رو داداشم انداخته اونجا، مال داداشم، به این ور. اینقدر محتاط بود. میگو بعدها گذشت گذشت گذشت، ما درس خوندیم، او درس خوند، طلبه بود، برسیسای عابد هم عابد بود، محب بود، تو هیئت باید این حرفا رو زد. اینجا دیگه جلسه خصوصی اهل بیت، باید یار بسازیم. بعدها دیدیم که این آدم آدم میشد که از سلک طلبی خارج شد و تو مجالس گناه و معصیت راحت شرکت میکنه. حس رضایتمندی کی؟ خوشبختی به چه قیمتی؟ این پایین ترین درجه خوشبختیه. خیلی خوب. دومین درجه رضایتمندی، رضایتمندی نفسانی نیست، رضایتمندی عقلانیه. نمیدونم تو حالا چقدر کیف عقلانی کردی، خیلی کیف میده. تو احوالات شیخ طوسی رحمت الله علیه، از بزرگان شیعه است، مال قرن سوم چهارم، کتابهای فقهی عظیمی داره، ایشون اونجا داره، تو احوالاتش نقل میکردن که شب تا به صبح روی مسئله فقهی یا یه مسئله اعتقادی فکر میکرد، وقتی به نتیجه میرسید صدا میزد عین الملوک و ابناء الملوک، کجان پادشاهان و پادشاهزاده ها، ببینن من چه کیفی دارم میکنم تو این عالم. از اونوریا بگیم عرش میدوس رو دیگه همه تو میشناسیدش دیگه، یافتم یافتم، رفت تو آبتنی کنه تو حوض استخرش، رفت تو استخر آب پاشید بیرون، یافتم دیگه، بلند شد همونجوری لباساش هم یادش رفت تو حمام بپوشه، بودو بودو اومد بیرون تو خیابون داد میزد یافتم، یا کیف عقلی کرده بود یادش رفته بود چیو چی شده. بابا پادشاه طلایی از تاج داده و ساخته بودن، به نجاش رفیقش بود، گفت تو دانشمندی، ببین طلا سازه همه طلا رو به کار برده یا نه تو این تاج من، برو کشف کن، ما جوری تحقیق کنیم. وقتی رفت تو آب یه مقدار آب ریخ بیرون، گفت حجم من که وارد آب شد به میزان حجم من آب ریخ بیرون، پس مقدار آبی که بیرون ریخته معلوم میشه. گفت میرم شمش طلای پادشاه رو تو آب میذارم، تاجم میذارم تو آب، بعد این آب مساوی باشه. اگه مساوی نباشه و آب تاج کمتر باشه، بس معلومه طلای کمتری به کار برده. عقلش چیزی رو فهمید، کیف کرد. لذت عقلی، این لذت انسانیه. اون لذت اول رو حیونا میبرن چون خورد و خوراک و شهوت جنسی دیگه، اون حیونا هم شاید بیشتر هم ببرند. لذت عقلی این دیگه مسلمون و غیر مسلمون نمیشناسه دیگه. انسان لذت عقلی میبره. تو سیره دیگه اینو حتما هممون شنیدیم، بزرگوار علامه محمد تقی جعفری که تو حرم علی ابن موسر رضا دفنه، این بزرگوار مرید علی، این عاشق علی، این محب علی، که همه چیش به دیدن یه جمال علی درست شد براش، از اون گناهی که چشم صرف نظر کرد و ندید اون عکس رو، رفت تو حجره و اتفاقی افتاد و دید و گفت من از اونجا علامه شدم، از اونجا رشد علمی پیدا کردم. لذت عقلیشون، متفکره، شرح نهج البلاغه نوشته. میگه ما یه سفری رفتیم کشور سوئیس فکر میکنم باشه، اینجوری یادمه، موضوع انسانشناسی بود، قیمت انسان چقدره. فلاسفه عالم از مکتبهای مختلف و ادیان مختلف جمع شدن قیمت گذاری کنن، این خودرو رو نه، انسان رو، مال رو نه، طلا رو نه، انسان چقدر میارزه. و هر کی اومد مقالهشو خوند و صحبت کرد، نوبت من شد. خب کیف عقلی رو بهت بگم، لذت عقلی، خوشبختی عقلی. میگه نوبت من شد، من رفتم بالا صحبت کردم، ترجمه میشد براشون، از همه کشورها، از همه دانشمندا بودن و گفتم که اگر انسان همه عشقش ساعتش باشه، قیمتش ساعته. اگر انسان همه عشقش و هم غمش خونش باشه، قیمتش خونه است. با یه زلزله همه قیمتش میریزه. اگر یه انسان همه همت و قیمتش دکترا و مدرکش باشه، همینجوری گفتم، همه گوش میدادن. یه وقت یه چیزی گفتم بلند شدن مرتب کف میزدن، کیف عقلانی کردن. چی گفت علامه محمد تقی جعفری؟ که اما اگر انسان همه و هم غمش خدا باشه، قیمتش خداست. میگو بلند شدن، روپا ایستادن، مرتب کف میزدن. من از تریبون اومدم پایین، داشتن کف میزدن، دیدم عجب کیفی کردن اینا. ما انقدر کیف نکردیم، اونا چقدر کیف کردن. خیلی کیف عقلی کردن، خیلی رضایتمندی عقلانی به دست آوردن، خیلی حال کردن. بعد دیدم عجب، چقدر برای اینا جذاب بود این حرف، چقدر به دلشون نشست، به عقلشون نشست. وقتی نشستن دوباره رفتم بالا، گفتم یه حرفی دارم. گفتم این حرف مال من نبود، این حرف مال آقای 1400 سال پیش به نام علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که فرمود قیمت و کل امرئ ما همته. اینا کیف کردن، اینا کیف کردن. اما رضایت و خوشبختی سوم که حرف من اینه، فرمودن کسی که آقا مرضی رضاش و ملاک رضایتمندیش نه نفسشه، نه عقلشه، بلکه ربشه، خداشه، این خوشبخترین عالم آدم هستیه. و خیلی سخته، تو دیگه چیزی خودت خوشت نیاد، اون چیزی که تو میخوای دیگه خوشت نیاد، اون چیزی که خدا خوشش میاد تو خوشت بیاد، این میشه حس رضایتمندیه الهی. ملاکت خوشایند خدا باشه. اصلا دین اومده منو تو رو این شکلی بکنه، و هرچی اینجوری شدیم خوشگل میشیم، زیبا میشیم، خوشبخت میشیم. امام باقر علیه السلام میگه من رفتم محضر به دیدن جناب جابر ابن عبدالله، به جابر گفتم که کیف اصبحت یا جابر، جابر حالت چطوره؟ گفت الحمدلله خوبم، صبح کردم در حالی که مرگ رو از حیات بیشتر دوست دارم، مرگ رو از زندگی، ما اینجوری، فقر رو از ثروت بیشتر دوست دارم، مریضی رو از سلامتی بیشتر دوست دارم. با دمت گرم، چقدر مجاهده با نفست کردی تو، چقدر تو ضد نفست داری جابر کار میکنی، چقدر تو داری خوشبختی تو با درجه شو بالا میبری. مرگ رو از حیات بیشتر، فقر رو از ثروت بیشتر دوست داشته باشی، و مریضی رو از سلامتی بیشتر دوست داشتی. ما اینجوریم، قطعا ما سلامتی رو بیشتر از مریضی دوست داریم، مریض نشی الهی، پول بیشتر از فقر دوست داریم. خب آقا یعنی خوبه. امام باقر علیه السلام فرمودن که جابر ولی ما اینجوری نیستیم، جابر گفت خیلی من رو خودم کار کردم، اینا مجاهده کردم، نفسمو ذلیل کردم، رضایتمندی نفسمو بردم بالا، پس امام چرا منو تایید نمیکنه؟ حضرت فرمود که جابر ما اهل بیت این شکلیم، ما اهل بیت این شکلی هستیم. اگر خدا برای ما مقدر کرد حیات رو، حیات رو خیلی دوست داریم، و اگر مقدر کرد برای ما ممات رو، ممات رو خیلی دوست داریم. اگر مقدر کرد برای ما سلامتی رو، از سلامتیمون لذت میبریم، و اگر برای ما مقدر کرد بیماری رو، ما بیماری رو دوست داریم. اگر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. بعد فهمون ما اهل بیت اینجوریم. اگر خدا برای ما ثروت رقم زد، ما ثروت رو دوست میداریم. یه چیزی میخوام بگم، یه نکته، یه رمز خوشبختی. دیدی میگن خوشبختی اینه که تو آن زندگی بکنی، تو لحظه زندگی بکنی. یعنی همین. خدا الان برای تو چی خواسته؟ فقر خواسته. الحمدلله موسی کلیم مقام کلیم الله بگو خدایا یه کاری بگو من انجام بدم تو من خیلی دوست داشته باشی. خدا خطاب کرد موسی نمیتونی، لن ترانی یا موسی. خدا دو سه جا حال حضرت موسی رو گرفته حسابی، اونجایی که خواست ببینش گفت لن ترانی یا موسی، نمیتونی منو ببینی. اگه این کوه دیدی منم میبینی. کوه منفجر شد، موسی غش کرد، فخر موسی صعقا. گفت موسی نمیتونی اون کاری که من میخوام انجام بدی. حضرت موسی به سجده افتاد، خدایا منو ببخش، چرا من نمیتونم، چرا من بی سعادتم، چرا من بی لیاقتم، من که کلیم الله هم، من که با تو مناجات میکنم، موسی کلیم الله کم نیست. گفت موسی سخته، نمیتونی. تو روایت شریف داره. گفت چیه؟ فرمود رضای فی رضا که قضایی، رضای من به اینه، من یه قضایی برای تو نرقم میزنم، تو دوستش نداری، ولی اون دوست نشده به خاطر دوستی من دوستش داشته باشی. بچه یک خوشگل بهت میده، به سن 12-13 سالگی جلو داره راه میره، مریضش میکنه، جلو چشم داد دنیا میره. حالا ببین چی کار میکنه. مادری که زیارت عاشوراش ترک نمیشد، بابایی که نماز شبش ترک نمیشد، ببین تو بهش زهر و چرفا که نمیزنه دیگه. آخرش محترمانش اینه، وقتی بچه‌شو تو لحد میذاره میگه خدایا چرا من، همین بچه من تو این عالم اضافی بود، همین بچه من تو این عالم اضافی بود، خدایا چرا من. و حضرت امام ببین به چه مقامی رسیده، آقا مصطفیشو گرفتن ازش، فرمود الطاف خفیه الهیه، خدا ما لطف کرد آقا مصطفی ما رو اینجوری گرفت. این سخته، رضای خدا. موسی گفت خدایا بهترین بنده تو من نشون بده. گفت برو کنار دریا یه بنده ایه، برو آدرس داد رفت اونجا نگاش کرد، دید یه بنده ایه، پی سی گرفته، جزام گرفته، فلج افتاده کنار دریا، فقط دوتا چش داره، دارم دریا رو داره نگاه میکنه، کیف میکنه، در آنش داره زندگی میکنه، احساس خوشبختی میکنه شدیدن. جبرئیل گفت موسی نگاش کن. گفت موقع چگاه کنی؟ گفت نگاه کن، نگاه بشه یهودی چشاش سفید شد، چشاش هم ازش گرفتیم. گفت ببین چی میگه، هم گفت یا بار رو یا وسول، یا بار رو یا وسول، ای خدای مهربون، ای خدای چقدر من نعمت میدی. رو کم کنی نمیگفتا. دیدی بعضی ها میگن آقا اوضاع چه، الحمدلله شکر، از صد تا فوش بدتره به خدا، ای میگذره الحمدلله. نگوی الحمدلله رو، تو رو جون مادرت نگوی الحمدلله رو. میگه یه الحمدلله گفتم، خدا خودش فهمید به چی گفتم، ای بعدی میگذره الحمدلله. گفت تیکه نمینداخت به خدا، یا بار رو یا وسیله، ای خدای مهربان چقدر تو من سله میکنی، چقدر مدارم. جایی گفت بابا ما رو گرفتی، فوش داری میدی یا واقعا داری حرف رو میزنی؟ گفت نه واقعا دارم میگم. گفت چشاتم کور شد، کر و کور و کچل و فلج افتاده، میگه یا بار رو یا وسول. گفت نه خدا خیلی به من نعمت داده. گفت چرا؟ گفت تو این روستایی که میری کنار این دریا ما زندگی میکنیم، هیچ کس جز من معرفت خدا به وحدانیت قبول، همشون بت پرستن، من خدا پرستم، من خدا. رضا به قضای الهی خیلی سخته، خیلی سخته. تو احوالات آیت الله احمدی میانجی نقل میکنن، میگن ایشون پسرش که شهید شد اومد حرم نماز بر پسرشون خوندن و دیدن آقای احمدی میانجی، آیت الله احمدی داره به سمت خیابون صفاییه میره. گفتن خب پیرمرده، داغ فرزند دیده، راهو گم کرده، بریم کمکش کنیم. آقا تشییع جنازه تو گلزار شهداست شما کجا داریم میری؟ رفتن گفتیم نه حالش خوبه. گفت میرم منزل. گفت چرا منزل؟ بعد بریم. گفت ما چیزی که در راه خدا داریم دیگه دنبالش نمیریم. چه کار دارن میکنن اینا؟ چه کیفایی میکنن؟ چه کیفایی میکنن؟ خدا مریضت بکنه، تو مریضی راضی باشی ها. نه که الان به 2 میلیارد پول بدن چقدر خوشحال میشی؟ حالا مریضت کنن، تو بستر بیماری بیفتی، اونجوری خوشحال بشی. یه مقامیه، مقام رضا بالاتر از مقام دعاست دیگه. میدونید که مقام دعا خیلی مقام بالاییست، استجابت دعوت بالاترین درجه مقام رضاست، همون مقامی که حسین ابن علی تو گودی قتلگاه گفت الهی رزم به رضایک. خیلی مقام بالایی. خب حالا مقام حضرت زهرا چیه؟ مقام حضرت زهرا این نیست که راضی به رضای خداست، او که قطعا راضی است. مقام بعدیش مرضیه بودنه. رضای خدا به رضای حضرت زهراست. این دیگه عجیبه. یه خب دیگه چقدر سخت بود. حالا رضای خدا به رضای فاطمه است، پیغمبر فرمود. خیلی عجیبه، خیلی مقامه. این مقام تشریفی از زهرا سلام الله علیه است. خیلی حرفه. مگه خدا رضاش تغییر میکنه به تغییر به رضای بنده؟ نه. یعنی حضرت زهرا چیزی اراده نه، مقام تشریفیه. مثل بیت الله الحرام، کعبه به خونه خداست. مگه خدا خونه داره مثلا بریم اونجا خدا سماور گوشه چای مهمونی خونه اتاق خواب داره؟ خدا اینا کی نیست. مقام تشریفیه خداست. اینجا رو من خونه خودم قرار دادم، حالا تو صورت رو دیواری کعبه زمین حالت چی جوری میشه؟ مقام تشریفیه. خب حالا اگه حضرت زهرا ملاک رضایت خدا شد، من و تو باید چه کار بکنیم؟ تموم شد دیگه، ماه جمادی تمام شد، داره ماه رجب میاد. ما از زهرا ایام ولادت، ایام شهادتش تمام شد. من و تو باید یه کاری بکنیم، مرضی رضای حضرت زهرا قرار بگیریم تا خوشبخت عالم باشیم. حاجا چی کار کنیم؟ برای امام حسین گریه کنیم؟ خوبه، خیلی خوبه. نظری بدیم، روزه بگیریم، جشن بگیریم؟ خوبه. اسم بچه‌مون رو زهرا بذاریم؟ خوبه، خیلی خوبه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی الغربه. اما اون کاری که بکنید دل از زهرا ازتون راضی بشه، حسابی خوشحال بشه، خیلی از زهرا ازتون خوشحال بشه، خوشبخت بشه، حس رضایتمندی که ملاکش رضایت حضرت زهرا باشه، این دیگه خیلی عالیه. بعد میره خود از زهرا، آقا خانم شما چی جوری خوشحال میشی؟ جناب محمود ابن لبیده میگیدم تو بقی حضرت زهرا داره گریه میکنه، از گریه حضرت زهرا به گریه افتادم. تمام که شد به حضرت زهرا گفتم یه سوال دارم خانم. گفت بله. گفت یه دلیلی بر ولایت علی به ما بگو از پیغمبر. حضرت انسی تو یوم قدیر خون؟ گفت غیر از اون. همون پیغمبر فرمود علی بهترین خلایقه و بعد از او دو فرزندش حسن و حسین تا مهدی رو حضرت، 9 فرزند از فرزندان حسین. بعد فرمود اگر شما تابع اونها باشید و مرضی رضای اونها باشید، خوشبخت عالم میشه، جهان هستی خوشبخت میشن. و اگر اختلاف کردید در مورد اونها، حضرت فرمود وقت نیست رو باید شبارت بخونم، اگر اختلاف کردید بدبخت میشید، کل عالم هستی بدبخت میشید. رضایت حضرت زهرا یعنی این، تو اقامه ولایت اهل بیت رو تو زمین اجرا بکنی. گریه که مقدمه است، گریه که برای صفای باطن خودته، سینه زنی که برای ثوابه، مجلس روزه که برای ثواب و بهشته. حضرت زهرا انقدر دوست داشت اقامه ولایت علی بشه که دست حسنینش رو شبانه گرفت، در خونه تک تک انصار و مهاجر رفت. امروز تو اگه بخوای اقامه ولایت علی بکنی، باید زمین ساز ظهور مهدی فاطمه بشی ولا غیر. آقا آفت هیئت‌های ما اینه، یه رابطه شخصی میخوایم با اهل بیت برقرار بکنیم، حال بکنیم تو هیئتمون با اهل بیت، این نشد. این کمترینه. باید ولایت اهل بیت تو جامعه احیا بشه، این باید بشه. باید زمین ساز ظهور مهدی و اقامه ولایت مهدی باشی. و داستان آخرم و حرف آخرم جناب علی ابن مهزیار اهوازی. من خیلی این داستانو دوست دارم، شما هم همینطور فکر میکنم. این تو صحرای عرفات میخوندم جاتون خالی 3 سال پیش، یک صفایی داشت، جایی که نفس به نفس مهدی فاطمه ای. برای زائرا میخوندیم صحرای عرفات دعای عرفه، خیلی با صفا بود. علی ابن مهزیار اهوازی برای اقامه ولایت مهدی 20 سفر پای پیاده از اهواز رفت کعبه، به کعبه آمدم ایجان تا تو را بینم. سفر 20 شد، حجش تمام شد، روبروی درب کعبه نشست گریه میکرد، آقا پیر شدم ندیدیم شما رو. میگم یه دیدم یه آقای خوشگلی کنار در کعبه ایستاده، گفتم، اشاره کرد به من، گفتم خدا آقاست نکنه. رفتم جلو، اسمم رو صدا زد، از اقوامم پرسید، خیلی نورانی بود. گفت چی میخوای؟ علی ابن مهزیار. گفتم اريد الامام المحجوب عن العالم، امام پوشیده از نظرها رو میخوام. انقدر ناراحت شد این آقا، فهمود چی میگی؟ ولکن حجبتم به اعمالکم، او که خورشید عالم تا به شما به اعمال خودتون رو پوشوندید. گفتم استغفار میکنم، معذرت میخوام، امام زمانم رو میخوام. خب امام زمان تو میخوای؟ نیمه های شب بیا بیرون مکه تو فلان مکان با هم بریم. میگه نیمه شب خوابم نبرد، پاشم رفتم اونجا، دیدم مرکبی آماده کرده، سوار شد به سمت عرفات حرکت کردیم. رفتیم صحرای عرفات رو رد کردیم، گفت وقت نافله شب پیاده شو، نافله شب خوندیم، بعد سوار شدیم حرکت کردیم، به نماز صبح رسیدیم. رسیدیم به یه سرزمینی، گفت پیاده شو. گفت چی؟ خواستم اسبمو یه جا ببندم، گفت رها کن، اینجا سرزمینی است که هیچ کس حق نداره وارد بشه مگر به اذن ولی عصر، اینجا امنه، لذا حضرت ظهور بکنن عالم هستی امن میشه. نیروی خیمه بالای تپه است، گفت سب کن وارد میشم، اذن دادن وارد شو. رفت داخل، برگشت، گفت ابشر که بشارت باد بر تو، مهدی فاطمه از تو راضیه، اجازه دیدن داد. علی ابن مهزیار میگه پرده خیمه رو کنار زدم، وارد خیمه شدم، دم حضرت بر زمین نشستند، دست ادب رو سینه گذاشتم، السلام علیک یا بقیت الله یا حجت الله یا صاحب عصر و زمان، گریه کردم. اولین حرفی که آقا زد این بود، علی ابن مهزیار چقدر دیر اومدی؟ شما چرا ما اهل بیت فقط برای خودتون میخواید؟ چرا دیر اومدی؟ علی ابن مهزیار طلبکار شد، آقا 20 سفر پای پیاده اومدم، دیر اومدم؟ کسی نبود ما رو بیاره تا اینجا، 1020 بار پای پیاده به عشق شما اومدم. حضرت میگه دستشو کشید رو خاکای کف خیمه، انگشتان مبارکشون رو گویا تأسف خوردند. علی ابن مهزیار اینجوری نیست، ولیکن کسرتکم الاموال، شما دنبال زندگی های خودتونید، به فکر اقامه حکومت ما نیستید. اگر هم یه رابطه ای با ما میگیرید، یه رابطه شخصی، حاجت داری، یه کاری میخوای، بچت میخواد شفا بگیره، اقامه ولایت. علی ابن مهزیار به دست پای آقا افتاد، که آقا معذرت میخوام، ببخشید، استغفر الله ربی و حق با شماست، ولیکن کسرت کم الاموال، انا اعطیناک الکوثر، ها الهاکم التکاثر، نه، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو